به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دل ساکت و تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت. با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خشک غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد. قبل تو شب بود و سیاهی، ولی چشم تو تابید و شبم روز شد. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم و من هیچ کسم. تو همه تو همه شور من و شاد من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همه تو همه حس رهایی، تو یارانش من. سبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه ام می تپد و خون به جگر می کند، عشق همان معجزه بی بدیل بر دل هر سر اثر میکنه. نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم. تو همان تو همان شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همان تو همان حس رهایی، تو یارانش من.
نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم و من هیچ
همه هستی و سایش من، تو همان تو همان حس رهایی، تو آرامش من.
ساعت 13:06 است. چقدر من مفتخرم به اینکه از ساعت 6 بامداد امروز در خدمت شما هستم و استفاده کردیم از آنتن رادیو برای گفتن حرفای شما. کمتر از یک ساعت دیگه در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 با برنامه به وقت گفتگو، و الان وقت گفتگوه با آقای دکتر پاکائین، استاد عزیز من در حوزه روابط بین الملل، و قراره که حرفای مهم بزنیم با هم دیگه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، ظهر چهارشنبه 23 مهر ماه شما به خیر و خوشی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از ابراز لطف شما سپاسگزارم. در خدمتم.
خدمت از ما سایه دکتر. آقای دکتر، ما تقریبا تا روز قبل از اجلاس، حتی تا ساعتی قبل از اون، جریان‌های مختلف سیاسی و فکری در کشور اینکه دو تا عقیده محکم داشتیم. یکی که به اصرار داشت که باید ما بریم در شرم الشیخ شرکت بکنیم. آقا این فرصت رو از دست ندیم، ما نمیدونم استاد سوزوندن فرصتی از حرفای شبیهیم. یک اراده هم این بود که خیر، ما نباید شرکت بکنیم، که ما در واکنش که جناب آقای رئیس جمهور داشتن و آقای دکتر عراقچی داشتن شنیدیم که آقا ما نمیخوایم با کشورهایی که به ایران حمله کردن اینجوری بخوایم در تعامل باشیم و بریم کنار دستشون وایسیم دست بزنیم و از این حرفا، زمین این که میدونیم هم اونجا چه خبر میشه. تا روز اجلاس که انجام شد، من که دقیق رصد میکنم مطبوعات و عشقم اینه که این روزنامه ها رو بخونم و اظهار نظرها رو ببینم، دیگه یه نفرم ندیدم بگه که ای وای دیدی حیف شد نرفتیم. یعنی همه بعد از این نمایش تحقیری که در مصر ترامپ داشت علیه تمام افرادی که اونجا داشتن، واقعا سهه گوین گذاشتن که خوب شد که جمهوری اسلامی شرکت نذاشت. نظر حضرت عالی رو بپرسم، من زیاد حرف زدم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که ببینید، در ارتباط بحث اجلاس شرم الشیخ، خیلی بزرگ نمایی شد و در واقع ایران هدف خود غربی ها، خیلی پر سر و صدا این موضوع رو مطرح کردن و برخی از افرادم در ایران به اعتقاد من حالا یا فریب خوردن یا تحت تاثیر قرار گرفتن و اصرار داشتن که حتما ایران شرکت کنه و اگر شرکت نکنه گویا یک فاجعه ملی رخ داده. برخی مطالبی رو مطرح کردن که آقا اگر در این اجلاس ما شرکت بکنیم، مثلا از ذیل بند 7 شورای امنیت ما خارج بشیم، در حالی که اصلا این موضوع ارتباطی نشست ارتباطی به این موضوع نداشت. بند 7 خودش داستان جداگانه‌ای داره و ترامپ هم قولی نداده بود و میبره این که اگر ایران شرکت کنه ما این کار میکنیم، و از همه مهمتر قبل از اجلاس رفت به اسرائیل و در کنس 3 شرط رو مطرح کرد که اصلا ایران نمیتواند اونا رو اجرا بکنه. اول این که به رسمیت شناختن موجودیت رژیم تروریستی، 2 عدم حمایت از محور مقاومت، و 3 هم به صفر رساندن برنامه های هسته‌ای خودش. خب این طبیعی بود که ما نمیتوانستیم اینها رو اجرا بکنیم و اصلا قبل از مذاکره آمریکا نتیجه اون رو مشخص کرده بود، یعنی حتما ایران باید راجع به این 3 مورد با من توافق بکنه رو ترامپ گفته بود. خب کاملا مشخص بود این موضوع اصلا ربطی به بند 7 نداره. یا اعلام کردن گفتن این نشست بعد از جنگ جهانی دوم مهمترین نشست و بزرگترین نشسته، در حالی که این هم اغراق بود. بعد از جنگ جهانی دوم یک اجلاس‌های متعدد پر جمعیت و مهمتر با ده ها مورد داشتیم و در این نشست شرباشه حدود 20 تا رئیس جمهور شرکت کرده بودند و نخست وزیر که همه را به همونطور که شما اشاره کردید چگونه مورد تحقیر ترامپ قرار گرفتن، ولی یک مورد نبود که ترامپ اونها رو تحقیر نکنه. و از این موارد بیا گفتن که آقا دیگه باب دیپلماسی تاثیر شد اگر نرید در اصلا این بحثه رو با دیپلماسی اونو خیلی قوی با کشورهایی که شرکت کرده بودن مثل مصر و عربستان و قطر و اینها دنبال میکنیم، به دنبال اتحاد جهان اسلام هستیم، ارتباطی هم نداره به این نشست. حالا هدف این نشست چه بود؟ این بود که در واقع منافع رژیم سشونیستی رو در قالب یک طرح صلح تامین بکنن.
بله.
یعنی صریحا نمیتونن بگن ما به دنبال تامین منافع این رژیم هستیم، اون رو در قالب یک طرح صلح بودن که در این طرح صلح 20 ماده ای مهمترین بحثی منفعت برای رژیم سشونیستی خلع سلاح حماس هست و بعد هم تشکیل دولتی غیر از دو یک دولت فلسطینی و با هدایت کسانی خارج از این دولت مثل تونی بلر یا خود ترامپ و دیگران، و در واقع به نحوی بی هویت ساختن موضوع فلسطین. و در واقع بعد از اینکه این کار میکنن تازه جایزه هم میخوان، و اون جایزه شد عادی سازی روابط کشورهای عرب با رژیم سهیونیست. یعنی در کل این، حالا در مرحله مقدماتی هم خب آزادی اسرای اسرائیلی، این هم از در واقع منافعی بود که رژیم سهیونیست داشت. به نظر من هم حماس خیلی هوشمندانه برخورد کرد و جز دو سه موردی که به نفع مردم فلسطین بود بقیه رو نپذیرفت و بحث تشکیل بلکه خلع سلاح رو منوط کرد به تشکیل دولت فلسطینی و اجازه هم نداد که و اعلام کرد که اجازه نمیدیم کشورها یا افراد غیر فلسطینی هم در دخالت بکنند در امور داخلی فلسطین و هم مواردی که شما هم مطلع هستید. و هم ایران تصمیم هوشمندانه گرفت مبنی بر عدم شرکت در این نشست. شما دیدید که ترامپ شاید بیش از 20 بار اسم ایران رو آورد با خواهش، با التماس، به دنبال این بود که ایران رو در این نشست شرکت بده و متاسفانه این صدا هم در ایران اکو شد توسط افرادی و اونا هم این رو تکرار کردن. ولی همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، بعد از اجلاس مشخص شد که ایران تصمیم بسیار درستی گرفته.
بله.
و اگر ما در این اجلاس شرکت بیکردیم قطعا همون برخوردی که با رؤسای جمهور کشورهای دیگر شد با ما هم برخورد میشد، تحقیر میشدیم و به ما هم مطلق گفته میشد، همونطوری که به اردوغان مطلق گفته شد، به ایتالیا، همین حرفا راجع به ما هم زده میشد.
آقای دکتر، من فکر میکنم که درس پس بدم خدمت حضرت عالی. اینا از نوع نگاه ما اساسا به غرب در میاد. من یک کتابی رو میخوندم راجع به خاطرات سید ضیا بود، آقای صدرالدین الهی در واقع مصاحبه کرده با ایشون. مصاحبه اینطور شروع میشه، میگه که آقا شما درسته که میگن شما انگلیسی هستید، بعد شما به عنوان مخاطب انتظار دارید که این یک سیاستمدار بیاد بگه نه من انگلیسی نیستم. سید ضیا برمیگره میگه بله درست است. بعد شما دوچار یک بهتی میشین که طرف پذیرفته که انگلیسیه. میگه که میدونید چرا؟ تجربه سیاست ورزی من نشون داده که اگر شما دوست انگلستان باشید حتما ضربه میخورید، ولی اگر دشمن باشید، دشمنش باشید، محو میشید. یعنی میدونه دوستی با اون میخواد لطمه بهش بزنه، ولی از اونجاست، افق نگاهش اونجاست، میگه برم باش دوست بشم که منو محو نکنه و میدونه که تحقیر میشه. یعنی شاید از بعضی از کسایی که این دیپلماسی هیجانی رو دنبال میکردن که آقا باید بریم چی میشه، الان اگه بگی که بعضی هاشون البته بگین که آقا مثلا دیدین چی شد، میگه حالا عوضش اونایی که رفتن اونجا آمریکا مثلا بهشون حمله نمیکنه. همین ادامه دیدگاه سید ضیاه. یعنی شما نگاهت به غرب، نگاهت با آمریکا اگه این شکلی باشه که میدونم که دوستی باش بهم لطمه میزنه، ولی اگه دوستش نباشم محو میکنه، همین برای ما مشکل ایجاد میکنه آقای دکتر.
بله بله. ببینید من اعتقاد دارم که برخی از افراد متاسفانه خیلی سریع برخی از موضوعات رو فراموش میکنن، یعنی این فراموشیه امروز دخیل شده در بحث سیاست خارجی ما. ببینید من نمیدونم کسانی که این میگفتن ما بریم به شد باشه یا الان صحبت از مذاکره با آمریکا میزنن و میگن ما تنها راه همون مذاکره مستقیم با آمریکا، فراموش کردن که اون سه ماه پیش همین آمریکا اول رژیم سشوریستی رو وقت مذاکره تحریک کرد که به ایران حمله بکنه و چه ضرباتی رو به ایران زد، البته خب پاسخ اون رو هم گرفت و بعد خود آمریکا آمد و به ایران حمله کرد. یعنی چه کشوری که به یک کشور دیگه حمله بکنه، یعنی دشمن، یعنی معنای دشمن به طور ملموس در تجاوز رژیم فکروسی و آمریکا به ایران مشخص شد. این دشمنه. چطور بعد دو با سه ماه ما حالا بخواییم بریم با همین دشمن مذاکره کنیم، در بازی که او طراحی کرده شرکت کنیم و به نفع او کف بذاریم؟ ببینید این بحث فراموشی به نظر من یک مشکل جدیه. حالا همین افرادی که این گونه راجع به آمریکا سریعاً همه مسائل رو فراموش میکنن، وقتی بحث روسیه میشه قضیه ترکمنچای در دوران تزارها که روسیه یک روسیه دیگری بود فراموش نمیکنن و بلافاصله اعلام میکنن آقا این روسیه همون روسیه هست، به دنبال دست اندازی به کشور ما هست و ما نباید اعتماد کنیم، در حالی که از دوره تزار تا کنون بارها شوروی و روسیه دچار تحول شدن و این روسیه امروز دیگه اون روسیه تزاری نیست، ایران هم دیگه دولت قاجار نیست. اما این موضوع رو فراموش نمی کنن و وقتی بحث تقویت روابط ما با روسیه میشه اینو مطرح میکنن. اما این که سه ماه قبل آمریکا آمد به ما حمله کرد و کاملا فراموش میکنن و فکر کنن دارن حال با یک دوست بنشینن سر میز مذاکره و مسائلش رو حل بکنن. به نظر من این مشکل جدی هست که واقعا ما تو این بین برخی از افراد هست از کشور ما که باید بالاخره با همین روشنگری ها مردم متوجه بشن. اونها متوجه نمیشن ولی مردم باید متوجه اهداف اونها بشن.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین، درس گرفتم بار دیگر از مکتب سیاست خارجی شما. ممنون.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما باشه. ساعت 18:51 دقیقه است و قراره که در واقع برنامه رو ادامه بدیم تا دقایق دیگر باز دوباره خدمت شما. 13:19 دقیقه است. ببخشید من از ساعت 6 صبح اینجا می ساعت رو هی نگاه میکنم دیگه الان این عددا رو با هم قاطی کردم، خیلی عذرخواهی میکنم. ساعت 13:19 دقیقه چهارشنبه 23 مهر ماه هستش.
اورانیوم.
سلام، به اورانیوم خوش آمدید.
سلام، بسیار خوشحالیم که در اورانیوم ما رو همراهی میکنید. امیدوارم در هر کجای زمین که صدای ما رو میشنوید روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه.
من ستاره محبی
و من بهروز ایرانی
میخوایم اورانیوم رو براتون شنیدنی کنیم.
شاید تعجب کنید و پیش خودتون بگید مگه میشه اورانیوم رو شنید؟ اما باید خدمتتون عرض کنم که بله میشه. ما اینجا هستیم تا اورانیوم عنصر شماره 92 جدول آقای مندلیوف رو براتون شنیدنی کنیم.
جناب آقای دکتر موسوی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به اورانیوم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر ممنون میشم اگر در خصوص مفهوم پرتو، اینکه اساسا پرتو چیه و پرتو دهی چیه، توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیزمون ارائه بدید. متشکرم.
ممنون از سوال خوبتون. اینکه پرتو چیه، چگونه تولید میشه و فرایند پرتو دهی چیه، به این میپردازیم. پرتو، ما در طبیعت پرتو را به دو صورت مشاهده میکنیم، یا به صورت ذره هست یا به شکل موج و انرژی. ذره همانند ذرات الکترون جرم و سرعت داره و ما در طبیعت اونا به شکل ذره واقعی میبینیم. ولی موج همون چیزیه که از انرژی خورشید میاد، امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد و در طبیعت ما مشاهده میکنیم. ماهیت پرتو اینه. حالا این که پرتو چگونه تولید میشه، به دو صورت پرتو تولید میشه، یا به صورت طبیعیه یا به صورت مصنوعیه. طبیعی، خب همون که مثالش خدمتتون عرض کردم، ما از امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد یک نوع پرتو طبیعیه که ما بارها و بارها هر روز با اون سر کار داریم. یک روش دیگه برای تولید پرتو هم داریم که به شکل مصنوعی این پرتو تولید میشه. ما به عنوان مثال در بیمارستان از پرتوهای ایکس برای عکس برداری و برای درمان برخی از بیماری ها مانند سرطان استفاده میشه. این پرتوها توسط دست بشر و به وسیله دستگاه های تجهیزاتی به اسم مولد اشعه ایکس تولید میشه. به عنوان مثال کوبالت 59 که یک عنصر خنثاست در داخل رکتور قرار میگیره و به یک ماده رادی اکتیو تبدیل میشه. اون خودش پرتوزا میشه. این مواد که خدمتتون عرض کردم، اینها خودش پرتوهایی هستند که به صورت مصنوعی تولید میشن. خب فرایند پرتودی ما وقتی که از این پرتوها بیایم برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، برای افزایش کیفیت پلیمر استفاده کنیم، به این فرایند میگن فرایند پرتودی. یعنی ما این پرتوها را میتابونیم بر روی مواد غذایی، محصولات کشاورزی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و از مزایای اون استفاده میکنیم. به این فرایند میگن فرایند پرتودهی.
ما و شما شنوندگان عزیز برای اینکه بدونیم فناوری پرتودهی چه نقش مهمی در صنایع کشاورزی، در صنعت پتروشیمی و در بهداشت و تندرستی ما داره، لازمه که با کلیات و مفهوم پرتوها آشنا بشیم تا بهتر و مؤثرتر با حوزه هایی که خدمتتون عرض کردم ارتباط برقرار کنیم.
امیدواریم اطلاعات مفیدی رو تقدیم حضورتون کرده باشیم.
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 13:23 دقیقه این رو درست گفتم، ظهر چهارشنبه است. میخوام دو تا تشکر ویژه بکنم. اول از همه از شما که از شش بامداد همراه ما هستین. واقعا انقدر پیامک اومده من خودم شگفت زدم و هیچ خستگی ندارم و لذت بردم از در کنار شما بودن امروز. و دومین تشکر خودم رو از تیم تولید این برنامه بکنم، تهیه کننده محترم، صدا بردار محترم، هماهنگی محترم. واقعا پرنشاط، پر انرژی از اول صبح با افتخار در خدمت شما هستیم. خیلی پیامک اومده، خیلی خیلی. بعد یکیش هم جالبه، گفتی که آقای صادقی تو رو خدا بدون جا انداختن کلمه رو آنتن زنده بخون 17 تا پیامک دادن. من نمیدونم از شماره چندش باید بخونم. و ممنونیم از شما که در برنامه خودتون شرکت کردین. یه شماره 933-318-34 بقیش نمیخونم، گفته که دستور میدادن پول نقد تمام ایرانیان به نقره تبدیل بشه تا گرفتار تورم نشن. اینم یه حرفیه دیگه. بله، اخیراً در یه سایت خوندم که این سکه های قدیمی ارزش فلزش از اون ارزش اون تومنش یه کمی بیشتر شده و حالا میخوام حرفای خوب بزنیم دیگه. حالا شرک شده. بعد عرض میکنم خدمت شما 301035 شماره سامانه پیامکی ماست. هنوزم بیشتر از نیم ساعت وقت دارید که به ما افتخار بدین. چشم و چراغ برنامه شما این، بیاین پیامک بدین و به این سوال پاسخ بدین که اگر شما مسئولی از مملکت بودین، جایی حوزه‌ای مسئولیت میگرفتین، اولین دستوری که میدادین چی بود؟ چشم انتظار پیامهای پرمهر شماست. صرف نصد 11-646 بقیش نمیگم. به غرب دوستان بگید مردم اجازه نمیدن به بهانه جنگ 12 روزه آقایان غربگرا بیان بگن الان وقت همدلی و مذاکره با آمریکاست. این پیامک بعد از گفتگوی خیلی خوبمون با آقای پاکاین اومده. ممنونم از پیام پرمهر شما. صف 901-818-53 بقیش نمیگم. کیسینجر گفت دشمنی با آمریکا خطرناکه ولی دوستی با آمریکا مرگباره. حال دیگه بعضی هم اجازه بدید نخونیم دیگه، یعنی یا خیلی تلخه یا مثلا خیلی حالا مثلا بگذاریم. و دوستان شما که دوستان ما که در واقع آمدن پیام دادن و بحث‌های مختلفی رو مطرح کردن، 30,035 مطالباتی دارن در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه فرهنگی. همه اینها محترمه، از جایگاه نقد می‌شود نقد کرد، از جایگاه اعتراض اعتراض می‌شود کرد و در جایگاه تقدیر تقدیر هم می‌شود کرد. من یه بار دیگه اینجا می‌خوام بگم که دست هر بنده شخصا، دست هر مسئولی که واقعاً در جمهوری اسلامی در ایران عزیزمون داره کار میکنه، پرتلاش، پرتوان و زحمت میکشه در هر حوزه‌ای، چه در حوزه نظامی که ما افتخار آفرینی و تلاششون رو در نبرد مقدس 12 روزه دیدیم، انقدی که دیگه اینا جرأت نکردن که حتی گوشه چشم به کشور ما داشته باشن و بخوان جسارت و تعرضی بکنن، از قدرت ما ترسیدن. و شما شک نکنید که اگر زورشون میرسید این کار میکردن. در حوزه سیاسی، سیاستمدارای ما واقعا با حوصله و با تلاش و مدل ایرانی خودش جوری برخورد کردن که مثل این کشورهایی که بلند شدن رفتن شرم الشیخ، ما جلوی ترامپ تحقیر نشیم. از مدیرای اقتصادیمون که در این زمانه سخت دارن تلاش میکنن در حوزه خودشون کمک کنن به معیشت مردمم تشکر میکنیم. مجلس، دولت، یعنی اگه ما اینجا یه سوالی میپرسیم لزومن دنبال این نیستیم که بگیم کسی کار نمیکنه فلان، نه، میخوایم نقدم بکنیم، میخوایم حرفای خوب بزنیم. شاید یه جایی یه مسئولی افق دیدش یه جور دیگه باشه، این شکلی هم ببینه و خدا رو شکر که گوش شنوا برای این حرفا تو کشور ما زیاده. همه ایران دوست داریم. زنده باد ایران. سریع فوری این پیامک هم بخونم چون حرف دل خیلی است. آقای رحمتی گفته که حقوق کارگران، کارمندان